اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعن علی اعدائهم اجمعین. عرض به حضور شما، بحث ما در آیه 35 سوره بقره است. آیه اینه که و قلنا یا آدم اسکن، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین. ترجمه این آیه روشنه. می‌فرماید و گفتیم که ای آدم، تو و همسرت در بهشت آرام بگیرید و هر نوع تصرفی می‌خواهید در اونجا انجام بدید و از اون به فراوانی و بسیاری از هر جا که خواستید بخورید و نزدیک این درخت نشوید که اونگاه از ستمگران خواهید بود. خب این آیه که در واقع مربوط به جریانات بعد از سجده ملائکه در برابر آدم و استکبار و امتناع ابلیس می باشد، تقریبا در 3 جای قرآن فقط مطرح شده. داستان خلقت آدم و امر به سجده و تمرد ابلیس، این در مواضع مختلف در قرآن آمده، لکن مسئله بهشتی که آدم در اون امر شد به اینکه سکنا بگزیند با همسرش و بعد اون داستان نزدیک شدن به درخت ممنوعه و بعد هبوط و خارج شدن او از بهشت، در 3 جای قرآن آمده. یکی در سوره اعراف که این داستان رو نقل کرده، آیات 19 تا 25، طی 6 آیه اینها بیان شده. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما. تا آخر طی 6 آیه این داستان نقل شده. همچنین در سوره طه طی آیات 115 تا 126 این داستان نقل شده. البته حالا یه تفاوت‌هایی هم بین این 3 هست. مثلا در سوره طه می‌فرماید و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. بعد میاد تا داستان. پس اگر بخوایم مواضعی که این داستان ورود آدم به بهشت به همراه حوا و جریانات بعدی را عرض به حضور شما ذکر بکنیم، تقریبا این 3 موضع قابل ذکره. یعنی تحقیقا دیگه نه تقریبا. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می‌فرماید سیاق این سه دسته از آیات و مخصوصا همین آیه‌ای که در موضوع بحث ما به عنوان صدر آیه ذکر شده که انی جاعل فی الارض خلیفه، اینها حاکی از این است که در واقع آدم از اصل و اساس برای این آفریده شده که در زمین زندگی کنه و در زمین هم بمیره، و اگر خدای تعالی او را برای چند روزی در بهشت سکنا داد، برای این بود که امتحان بده و در نتیجه اون امتحان و نافرمانی عورتش هویدا بشه و به زمین هبوط بکنه. یعنی در واقع این یه قضای حتمی الهی بوده که در این قالب و در این ترتیب و ترکیب رخ داده. حالا این اجمالی است، ما اینو بعداً بیشتر توضیح میدیم که از اساس اصلا خداوند آدم رو خلق کرده بود برای اینکه بره زمین، منتها کنه این مرحله به مرحله صورت گرفته. دقیق میفرمایید؟ این حالا مطلبی است که ایشون میگه، ما در ادامه انشاءالله در جلسات آینده بیشتر در این رابطه سخن خواهیم گفت. من فقط خواستم روح کلی این آیات رو با اشاره به اونچه که در اینجا مرحوم علامه فرمودن ذکر بکنم که بالاخره ببینید یه تناسبی بین این آیه و آیات قبل و آیات بعد وجود داره. ببینید در آیات قبل بحث از خلقت انسانه. خب خداوند با این شروع میکنه که انی جاعل فی الارض خلیفه. اصلا خدا میگه من میخوام عرض به حضور شما برای خودم در زمین خلیفه قرار بدهم. حالا این زمین حالا یعنی در این عالم طبیعت یه جانشینی قرار بدم و بعد مرحله به مرحله ملاحظه می‌فرمایید که بعد از سجده ملائکه و تکریم او و اثبات عظمت او و پی بردن ملائکه به توانایی ها و قابلیت های این انسان، اونگاه این رو در یک فرایندی قرار داد که به زمین هبوط بکنه. حالا اون فرایند این بود که اول وارد بهشت بشه، بعد او را از نزدیک شدن به درختی منع بکنن و بعد شیطان اونها رو وسوسه کنه. حالا این عرض میکنم توضیحاتی داره که خلاصه که انه خداوند متعال زمین چینی کرد، مقدمه چینی کرد برای این که انسان را وارد زمین بکنه. یعنی بدون آمادگی، بدون طی اون مقدمات، بدون فهم معصیت، بدون فهم عرض به حضور شما ضعف‌هاش، بدون شناخت شیطان، یعنی که انه یه دوره مقدماتی بود، یه دوره‌ای بود که اجمالاً با فضای زمین آشنا بشه. دقت می‌کنید؟ چی باشه؟
امتحان یه چیز فرمایشی.
نه 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 فرمایشی. ببینید
شما هم علامه اونجوری فرموده، شما هم الان میگید فرایندی خدا درست کرده.
بله بله، مثل اینمونه که آقا این خیلی روشن. نه نه ابدا. ببینید من الان شما مثلا این که فرض بفرمایید، مثال میزنم حالا در مثل که مناقشه نیست، فرض کنید یک کسی برای اینکه فرزندش یا یک رئیسی در یک مملکت برای اینکه بچه های این سرزمین رشد بکنن میاد چیکار میکنه؟ برنامه ریزی میکنه، یه فرایندی رو قرار میده که این بچه ها مثلا در سن یک سالگی اینجوری تحت تربیت قرار بگیرن، دو ساله اینجور، سه ساله اینجور، تا برسن به دبستان و مدرسه و دانشگاه. و خب تمهید این مراحل برای ارتقاء و رشد دادن این بچه ها معناش اجباره؟ نه، فراهم کردن زمینه ها برای رشد یافتن، ارتقا، کمالات، دستیابی به کمالات خدا و... بله اینجا هم همینطوره.
هر آدم اینو میتونه که بگیم امکان داشت که از این ابتلا سر بلند در بیاد یا اصلا
نه، منتها چون
اگر سر سمت این طرف منفی نزدیده همون بهش میمون.
ها ها همین دیگه. نه فرض همینه که اساسا این شرایط پیش آمد. حالا اینو عرض میکنیم، ببینید من اجمالا فقط خواستم اشاره کنم که اساسا که خداوند یک کاری کرد عورات اینها آشکار بشه و اون وقت پشیمان بشن، استغاثه بکنن، به درگاه خدا توبه بکنن و خدا اونها رو ببخشه. اون وقت باز اونجا این سوال پیش میاد که خب اگر خدا توبهشون رو قبول کرد و بخشید، پس چرا دوباره اینها رو از بهشت راند؟ خب چرا بهشون نگو به همونجا بمونید، حالا تو شما که توبه کردید بود. نه، این همونیست که من عرض کردم که به نظر میرسه مطلب مهمیست که بالاخره ببینید این روند باید اتفاق میافتاد، این مقدمات باید عرض به حضور شما طی میشد تا ببینید انسان در همون مدت ضعف‌هاش رو بشناسه، دشمنانش رو بشناسه، آماده ورود به زمین بشه. اینکه حالا علامه فرموده، ممکنه شما بگید حالا این چه دلیل و قرینه ای از ادله ما برش داریم، این حالا بعد من بیشتر توضیح میدم. اجمالا اینه که خداوند داره در واقع در این سه موضع به این اشاره میکنه که چی؟ که آدم در این فاصله مهیا شد برای ورود به زمین. چگونه؟ ها، به این که اول رفت در بهشت، عرض به حضور شما از اول قرار بوده بره در زمین رشد و نمو داشته باشه، منتها به یک باره او را به سوی زمین نبردن، بردن در بهشت. عرض به حضور شما وسوسه شیطان و ضعف خودش براش آشکار بشه، بفهمه راه بازگشت هست، بفهمه میتونه دوباره برگرده به عرض به حضور شما سوی خداوند، بفهمه این کار دشواره، زندگی در این عالم دشواره. اینا رو همه رو خداوند در حقیقت برای یه دوره تمهیدی، گویا یه دوره تمهیدی بوده برای اینکه انسان وارد در کره خاکی بشه. پس تناسب این آیه با آیات قبل و بعد یه جهتش اینه که به هر حال در صدر این آیه اشاره به این شده که اساساً انسان برای خلافت در زمین خلق شده و خلافت رو خدا به او اعطا کرد. بعد رسید به این که او را بعد از این که شأن و موقعیت و عظمت او برای ملائکه روشن شد، او را برد در بهشت. و از اونجا در واقع به نوعی یه خورده، حالا این بهشتی که چیه اینو باید بحث میکنیم. چند قول اینجا هست که این آیه که میفرماید قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، این جنت منظور چیه؟ آیا جنت الخلد یا جنت برزخی است یا جنت یه باقی در باقهای دنیا بوده؟ اینو حالا اقوالش رو انشالله ذکر میکنیم. عمده این است که عرض به حضور شما اینجا به هر حال این دوره تمهیدی رو که الله خداوند متعال برای انسان گذاشته کم کم بفهمه، بالاخره وسوسه ای هست، شیطانی هست، انسان نقطه ضعف هایی داره، گرایشاتی داره که ممکنه به خاطر این گرایشات بلغز پاش یاد بگیره، توبه ای هست. این در واقع عرض به حضور شما یه ارتباطی بین این آیه و آیات قبل و بعد اینجوری ایجاد میکنه. نکته دوم که به نوعی بین این آیه و آیات بعدی تناسب ایجاد می کند این است که انه خداوند متعال به پیامبر یک تسلیتی می دهد و او را دعوت به آرامش می کنه که چندان از کفر کافران و نفاق منافقان و اذیت و آزارهای اونها نگران نباشه. میخواد به پیامبر بگه انسان به هر حال اهل معصیته، اهل نافرمانی است و این نافرمانی و معصیت، حالا اگر اسمش رو معصیت بگذاریم، از آغاز خلقت همراه انسان بوده. میخواد به پیغمبر یه آرامش خاطری بدهد که ای پیامبر، این که میبینی حالا امروز این چنین مخالفت میکنند و اذیت میکنند و عرض به حضور شما نافرمانی میکنند، این نافرمانی و معصیت از آغاز خلقت بوده، از همون اولی که ما انسان رو خلق کردیم این به صدا نافرمانی بوده تا آخر هم خواهد بود. این در واقع از این جهت تسلیت پیامبره که بگه من خودم اولین کسی هستم که عصیان شدم و نافرمانی شدم، اونم از ناحیه مثلا یکی از مقربترین موجودات به خودم. این دوتا نکته به نظر میرسه که یه سه تا، حالا دوتا یه سه تا بود، اینها به هر حال تناسب این آیه با آیات قبل رو به نوعی ارتباطش رو آشکار میکنه و البته گفتم در دو موضع دیگر همین داستان ذکر شده که خب مسئله اول و نکته اول خیلی مسئله مهمی است که خلاصه به چه منظور خداوند انسان رو آورد به بهشت و از اونجا هبوط به سوی زمین کرد، که حالا اینو بیشتر انشاءالله دربارش سخن خواهیم گفت. ما طبق معمول در آیات در ابتدای تفسیر از آیات خب درباره مفردات آیه مطالبی رو عرض میکنیم. روش ما تا حالا این بود، اول ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد رو بهش اشاره میکنیم، بعد هم درباره عرض به حضور شما مفردات آیه و بعد مضمون و محتوا. خب اینجا این آیه مثل آیه قبل دو قسمتی است. در قسمت اول میگه قلنا یا آدم از کن انت و زوجو کل جنه. خب این بخش اوله که امر میکنه به استقرار و سکون در بهشت. بخش دوم و قسمت دوم همون نهی از نزدیک شدن به درخته. ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. اول میگه برید وارد بهشت بشید و کلا منها رغدا حیث شئتما. در بخش دوم هم که نهیه و که اگر میفرماد اگر با این نهی مخالفت کردید اونگاه و تکونا من الظالمین. حالا قبل از اینکه به این دو قسمت بپردازیم و قبل از اینکه مفردات را اینجا بیان کنیم، یه نکته مهم این است که اساساً در جریان این، حالا چون باز هم به این آیه مربوط میشه هم در مواضع دیگر این به کرات تکرار شده، و اون این است که خب اگر اینجا خداوند امر میکنه به آدم و میگه تو به همراه همسرت در جنت مأوا و مسکن گزینید، چطور هیچ اشاره‌ای به خلقت حوا و همسر آدم هیچ جا نشده؟ ببینید همه جا ما داریم که خداوند آدم را خلق کرد و بعد دستور داد تو و زوجت وارد در عرض به حضور شما بهشت بشید و اونجا سکنا گزینید. ببینید مثلا من حالا این آیه هم که دیدم که قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، تا اینجا هیچ اشاره‌ای به آیات قبلی هم دیدید دیگه، هیچ اشاره‌ای به خلقت حوا نشده. یا مثلا در آیه یک سوره نساء میفرماید یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها. ببینید خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، باز اشاره میکنه که از او، از اون نفس واحده زوجش را هم آفرید. یا در آیه به اصطلاح 189 سوره اعراف هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها. ببینید باز تو این آیه و آیاتی از این دست هست در قرآن، همین آیه اینجا هم به اصطلاح به نوع دیگری این مطلب رو بیان کرده که اصلا اشاره ای به خلقت حوا تو این آیات نشد، نگفته اونو چجوری خلق کرد. این از اون قسمت هایی است که در قرآن به اجمال ازش عبور شده، هیچ بیان نشده، فقط خلقت آدم را ذکر کرده. اون وقت این یه موضوعی است که در به اصطلاح بعضی روایات دربارش سخن گفته شده و همون هم باز منشأ یه سری بحث های دیگری شده، مخصوصا بعضی از روایات که بالاخره ظاهرش یه مقداری بالاخره همچین پذیرفتنی هم نیست. بله ببینید، نه حالا اونم از یه به اصطلاح دنده کج. ببینید این تعبیرات اینجوری، اینا واقعش اینه که آدم نمیتونه اینا رو بپذیره که مثلا گفته بشود. ببینید این که مثلا در حالا بعضی روایات چیز شده که بیاید شما زنها رو به خیر و خوبی سفارش کنید، این مثلا توی بعضی تعابیر آمده که زن بله استوسو به نساء خیرن فا انهنه خلقن من زل ان اعوج. این واقعش اینه که حرف قابل پذیرشی نیست، یعنی اینکه حالا مثلا چون خلقت زنا این چنینه از زل اعوج مثلا چیز شدن پس بیاید برای با زنا فلان. این واقعش اینه که یه مقداری قابل قبول نیست که جوری القا بشه، جوری بیان بشه که آفرینش و خلقت زنان در واقع به عنوان خلقت از یک زائده انسان، اونم زائده‌ای که بالاخره خیلی توش نقصه و باید مثلا به اصطلاح این نقص‌ها رو مردها مثلا جبران بکنن، به این عنوان خب این با بسیاری از آیات و روایات ما سازگار نیست. این همه آیاتی که جنسیت درش تأثیری در کمالات انسانی نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا اون جایی که صحبت از انسانه، ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا، اصلا بحث زن و مرد نیست. اون جایی که به اصطلاح ارزش انسان اشاره میکنه، ارزش های انسانی در قرآن هیچ بر مدار جنسیت دور نمیزنه. اون جاهایی هم که به لغزش های انسان و خطاهای انسان اشاره میکنه، اونجا هم عرض به حضور شما هیچ جنسیت درش دخیل نیست. لذا این تعابیر واقعش یا باید بعضی از روایاتی که در این رابطه وارد شده اگر سند معتبری داشته باشن باید تأویل بشن، باید تأویل بشن، اگر هم خب سندش اشکال داره که هیچی دیگه، خیلی دیگه بحث در دلالت اونها هم به اصطلاح جایی نداره. مثلا ببینید حالا اینجا ما فرض بفرمایید روایت داریم، این روایت البته این مضمون وارد شده که انها خلقت من ذل آدم، این که انسان از ذل آدم، ببخشید زن از یا حوا از ذل آدم به اصطلاح آفریده شده. حالا این که از ذل آدم آفریده شده، مثلا بگیم از یک عضوی از آدم، از دنده چپش آفریده شده، اینجا حالا مثلا بگن اینجوری، حالا بعضا گفته شده که فرزن انسانو که خدا، یعنی آدم رو که آفرید، یعنی اون گل انسان را که بسرشت و روح درش دمید، اونگاه بعد از نفخ روح از این زلع عیسر انسان آدم حوا را آفرید. یا حالا بعضی ها میگن مثلا فرض بفرمایید که قبل از آنی که نفخ روح بشه آدم، یک زلعی از آدم را اخذ کردند و از اون عرض به حضور شما حوا را آفریدند و بعد درش نفخ روح کردند. حالا این که قبل از نفخ روح آدم یا بعد از نفخ روح آدم حوا این هیئتش آفریده شد و اونگاه درش نفخ روح شد، این حالا خیلی به اصطلاح مهم نیست، اما این یه چیزیست که حالا شاید خیلی به نظر قابل قبول نمیاد. اینا اینکه حالا مثلا اول یه چیزی رو، خب اگر خدا میخواد حوا رو بیافرینه به همون ترتیبی که انسان رو آدم را آفرید، اونجوری مثلا و همون ترتیب هم انسان حوا رو می آفرید. این روایات باید گفتم یه نوعی تعویل بشه.
از اضافه گل آدمی
آها، این یه احتمال دیگه است.
با همه اینها اونا هم که چیز میکنه معلوم میشه که یعنی اصالت و خلقت آدم.
خب بله، اینو من درست اینا ببینید، این حرف درست. یعنی ما در واقع این از روایات این به دست میاد که بعد از اون گل که خداوند بر صورت آدم اونها را قرار داد، گلی اضافه بود که حوا را از اون گل اضافه اجازه بدید که حوا را از اون گل اضافه قرار داد. این اون وقت معناش اینه که این که میگه هم آدم هم حوا از یک گل آفریده شدن، ابتدا گل آدم را درست کردن، مازاد اون را گل حوا قرار دادن، این یک. پس این که از دنده چپ و از ضلع اعوج و از ضلع آدم و اینها، این توجیهش اینه که منظور یعنی از همون گلی که با اون آدم را آفریدند، از همون گل بالاخره مازادی داشت، این با اون حوا را آفریدند. اون وقت این که شما میفرمایید حتی اگر این هم باشه بالاخره یه نوع تبعیت، ذلیت، فرعیت عرض به حضور شما از این به دست میاد، من میخوام بگم نه، اینم به معنای ذلیت و فرعیت و تبعیت نیست. ببین بالاخره اگر الان فرض کن شما یه ماده ای رو یه جا عرض به حضور شما بریزن، اصلا یه از این ماده هایی که باش بچه ها شکل و شمایل درست میکنن بریزن، خب یه مقدارشو وردارن یه مجسمه درست کنن، یه مقدارشو مجسمه دیگه، آیا اینجا گفته میشود که عرض به حضور شما این اصل اون فرعه، این به تبع اوست؟ بالاخره این که اول آدم را آفرید تردیدی نیست، بالاخره آدم اهمیت و جایگاه خاصی داشته، ولی این که خداوند اخبار کرده از جعل خلیفه و آدم را قرار داده و از شیطان خواسته در برابر او سجده بکنه، آدم در واقع نماد اون خلافته. معناش این نیست که زن نمیتونه به مقام خلافت برسه. کی گفته نمیتونه برسه؟ مگه حضرت زهرا کیه؟ مگه حضرت مریم کیه؟ غیر از اینه که اینها به اون مقام خلافت و جایگاه قرب الهی رسیدن. پس در مسئله خلافت هم جنسیت دخیل نیست. اونجا هم که اعلام خلافت کرده، خداوند متعال انسان را به عنوان این قرار داد. بالاخره اونجا هم باید یک نماد به عنوان به اصطلاح مسجود له قرار میگیره. خب طبیعیه در اون هین به هر حال آدم از حوا اکمل بود، آدم از حوا اکمل بود، طبیعتا باید مسجود له قرار میگرفت.
این تبعیت رو نمیرسونه که اگر از اضافه
تینه نه نه تبعیت رو نمیرساند. این که این یه وجود تبعی و ناقص و کم ارزش و عرض به حضور شما این هاست، نه بله، این نیاز عالم خلقت بوده که زوج باشند برای استمرار نسل، برای اینکه این ذریه اینها در این عالم برای به اصطلاح بقاء نوع بشر فهر دو نیازمنده بشن. اما به هر حال
هست که شیعیان ما در حزن ما اندوهگین میشن و در شادی های ما شاد هستند.
بله.
به این خاطر که خلقا من طینتنا و از اضافه طینت ما
من فاضل طینتنا داره. بله بله بله.
و این تبعیت رو میرسونه، چون که اگر تبعیت نمیکردن در خزن ما اندوهگین نمیشدن و در شادی های ما شاد نمیشدن، و این به خاطر اون تبعیت از ولایت است، و این تبعیت از ولایت غیر از تبعیت از شخصیته.
خب نه، یعنی شما میخواید بگید این بالاخره تبعیت وجود داره،
به خاطر ولایت نبقید.
نه همون هم ببینید، همونم باید توضیح داده بشه و توجیه بشه. خب اگر این باشه که خلق و من فاضل طینتنا، خب پس در واقع باز یک سرنوشت محتومه. یعنی این بشر یک بخشیشون سرنوشت محتومشون تبعیت از ولایت، یه بخشی هم از اول اصلا سرنوشت محتومشون عدم تبعیت از ولایت. این که خب جبره، این خلاف عدالته. اینا چیزایی است که عرض به حضور شما با یک تفسیر و برداشت سطحی متاسفانه ارائه میشه. اون من فاضلتینه، بله، انسان ها پیروان امیرالمؤمنین اهل ولایت اهل بیت بالاخره یه توفیقاتی برشون فراهمه، ولی این معناش این نیست که اینا از اول گلشون یه گل دیگه بوده و بقیه گلشون یه گل دیگه. مثلا اونو همه دارن،
این هم همه توحید ولایت امیرالمؤمنین رو دارن مثل توحید.
ببین اون در پرتو توحیده دیگه، اون باز گفت به قول چیز بعضی وقتا گاهی یه عده حرفایی میزنن که اسباب درد سر میشه، که آره گفت ولایت حتی توحیدم مهمتره. این غلطه، این حرفا، این حرفا باطله. ما همین حرفا رو میزنیم که اینا فکر میکنیم خدمت به مثلا ولایته، خدمت به اهل بیت مثلا. اصلا ولایت درسته، ولایت تجسم توحیده، اینو ما قبول داریم، ولی خدا مجسمه توحیده. اون توحید رو با تمام وجودش هضم کرده و در واقع نشون داره میده به همگان، ولی نه اینکه این خودش مهمتر از توحید باشه. نه، او بهترین نشانه توحیده، اون مجسمه توحیده، نه اینکه عرض به حضور شما توحید مثلا در پرتو این به اصطلاح هویت پیدا بکنه. گاهی میگم از این حرفا زده میشه. اینجا هم حالا هر حرف همینه، وقت گذشت مثل که حالا
اسلام الان دین کامل الان در احکام موجود هنوز یک جنس مؤنث از زمان خلقت ذلیت داره و فریت داره، یعنی تا قبل از ازدواج.
ببینید اونها اتفاقا این اشتباه تقسیم نقش ها و مسئولیت ها غیر از ارزش هاست. یه نقشی به خاطر
حیات یک زن شما یه جای برای استقلال قائل نشدن، نیاز طرف زن نیاز.
اما از اون ور این همه استقلال، شما چرا این ورش میبینید؟ خیلی از چیزهای دیگه استقلال دارن و مرد مجبوره به این که اونها رو تأمین بکنه. ببینید نه، جایگاه ها و نقش ها متفاوته، ولی همه اینها که باشه در اون ارزش های انسانی، کرامت انسانی هیچ فرقی بین اینها نیست بدون تردید. اصلا تبعیت دیگه معنا نداره. اونجا هیچ جا ما نداریم که ارزش انسان و کرامت انسانی رو تابع جنسیت کرده باشه.
مریم قیامت حضرت زکریا، حضرت زهرا میگه عطار دارو
اون عین ارزش برای اوست. ببین تبعیت، اگر فرض بفرمایید که الان مثلا توی قوانین یه تبعیتی رو برای مردم، برای حتی یک عارف بالله، یه ولی خدا نسبت به حاکم میگذاریم، مثلا فرض بفرمایید در زمان برز به حضور شما، حالا یکی از ائمه اگر یکی مثلا ولی خدا بود و حاکم بود، دیگری نبود، این معناش اینه که اون مثلا تبعیت این ارزش ها رو کم میکنه؟ نه، این یک نقش متفاوتی است که برای این دو قرار دادن. از اون جهت تبعیت بله در یه اموری هست، ولی نه اینکه کلا این وجود تابع اون باشه و ذل اون باشه. الحمدلله رب العالمین.